بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله و توضیحاتی که از آقای دکتر نورعلی تابنده دادم. موضوع نماز تمام شد، امروز روزه است. بسم الله الرحمن الرحیم. روزه برای تربیت نفس و خود دادن به اطاعت و شکستن خواهش های نفس و کاهندن قوای حیوانی و صفای روح و آگاهی از حال ضعفا و دیگر حکمت ها در ماه رمضان به شرایط و دستور معین در شریعت امر شده است. در توضیح می فرمایند رساله پند ساله حضرت آقای صالح علی شاه دستورالعمل است، هم برای ما و هم برای آیندگان. البته ایشان کلیات مطالب را ذکر کرده. برای کسی که بخواهد مطالعه بیشتری کند در حواشی آن آقای وفا علی هم شرحی مرقوم فرمودند که حضرت آقای صالح علی شاه خیلی از آنها را حذف کردند تا مختصر شود. این قسمت راجع به روزه است. در پند ساله که دستور امر عرفانی است، بیشتر احکام شریعت را فقرا باید رعایت کنند و ذکر کرده. البته با این تفاوت که جزئیات احکام شرعی را بیان نفرمودند و جنبه معنوی و عرفانی آن را فرمودند. در اینجا درباره روزه هم همینطور است. روزه به طور کلی عبادتی است مبنی بر خودداری شخص از کارهایی که مجاز و مباح و حتی در بعضی موارد خیلی هم مقبول است. روزه در شرع احکامی دارد. تا آن آداب و احکام را رعایت نکنین روزه درست نیست. البته مسئله اختلاف فتوای آقایان اساتید و علما از جنبه عرفانی برای ما اثر ندارد، چون گفته شده که همه مکلفی، البته آنهایی که خودشان مجتهد نیستن یا عمل به احتیاط می کنن، که البته عمل به احتیاط نیست مشکل تر است. باید از عالمی تقلید کنن که جنبه اخلاقی و معنوی آن شخص چنین باشد. و اما من کان من فقهاء صائنا لنفسه الى آخر حدیث. اگر این صفات را نداشته باشد ولو علمش هم به درجه آخر باشد فایده ندارد، چون آن شخص قابل تقلید نیست. اگر کسی فتوایی با غرض شخصی بدهد آن فتوا قابل اطاعت نیست. یادم می آید در کلاس درس استاد حقوق اسلامی بحثی پیش آمد. من قبلاً دکترایم را گرفته بودم ولی سر بعضی کلاس ها هم حاضر می شدم. کلاس 7-8-10 نفر بودیم و از مطالبی که استاد می گفت استفاده می کردیم و اگر اشتباهی هم بود یادآوری می کردیم. یک بار مطلبی پیش آمد که من نظرم خلاف او بود. او هم می گفت نه خیر، همین است که من می گویم. من خودم مجتهدم. راست هم می گفت، تحصیلاتش در علوم اسلامی خیلی خوب بود. گفتم ولی تقلید از شما جایز نیست. البته بعدن که آن مسئله حل شد معلوم شد که حق به جانب من بود. ولی این توضیح را دادم که از هر دانشمندی نمی توان تقلید کنی. دانشمندی که علاوه بر دانش لازم در علوم اسلامی آن صفتها را هم داشته باشد قابل تقلید است. و وقتی که مرجع تقلیدی را برای خودمان تشخیص دادیم، حالا ممکن است یکی امرنامی را مرجع بگیرد، دیگری زید را، یکی دیگری هم بکر، یکی دیگر هم خالد را. ولی به هر جهت فرض بران است که همه این مراجع اطلاعات لازم و آن صفات را هم دارند. حالا اگر هر مجتهدی تقلید کردین و نظریات او را اجرا کردین، ولو او در استنباط خود اشتباه کردی باشد، شما مصاب هست. مثلا در مورد خود روزه، بعضی ها میگوین آب به اندازه که گلو را تر بکند مبتل روزه نیست. بعضی ها هم میگوین نه، به هر جهت مبتل روزه است. در مورد دود سیگار یا دود قلیان هم بحث شده که آیا مبتل روزه است یا نه. بعضی ها معتقدند که مبتل نیست. حتی در قدیم بارها مثال زدن که فلان عالم مشهور بالای منبر در ماه رمضان قلیان میکشید بالای منبر، برای اینکه نشان بدهد که مبتل روزه نیست. حالا ما چه کار داریم؟ این زحمت را خداوند بر عهده او گذاشته. همین که او را مرجع قرار داده، مسئولیت هم به گردن اوست. وقتی او تشخیص داد که دود مبتل نیست، کسانی که مقلد او هستند می توانند از دود استفاده کنند و روزشان باطل نیست. ولی مقلدین آن مراجعی که معتقد به مبتل بودن دود هستند، نباید از دود استفاده کنند، که اگر بکنند روزشان باطل می شود. ولی هر دوی اینها در عالم عرفان و درویشی وظایف معنوی مشترکی دارند که عبارت از اینه که برای خداوند کار کنند. البته همه مسائل دینی قابل تقلید نیست. حتی تقلید در اصول حرام است. در مسائلی که در قلمرو تقلید است باید تقلید کنی، و در مورد آنها این دستورات عرفانی را هم به کار بریم. خداوند همیشه روزی ما را میرساند، نعمتهایش هم فراوان است. هرگز از این که کسی زیاد بخورد، نعمت خدا، خزانه خداوند کم نمی شود. بنابراین آن کسی که در ماه رمضان سیگار می کشد و آن یکی که نمی کشد، اگر نیتشان اطاعت امر خدا باشد، هر دو مصاب هستند. هیچ کدام گناه ندارد. اصلا در عبادات همین است که نیت شخص اطاعت امر الهی باشد. البته برای اینکه دل ما گرم شود، به طیب خاطر و علاقمندی دستورها را انجام بدهیم، فوایدی هم برایش گفتم. من جمله یکی از فواید روزه، سلامت خود بدن انسان است. اگر این مسئله را رعایت کند، یعنی نه اینکه روزه به این صورت باشد که روز که کاغذ نمی خورند، شب به تلافی آن تا صبح هی غذا بخورن، نه، یک وعده از وعده های غذا را که برای ما سه وعده غذا گذاشته شده، در واقع باید حذف کرد بدون اینکه در سایر جهات تفاوت کند. و اگر این رعایت را بکند، برای سلامتی خیلی مفید است. روزه از عباداتی است که در همه ادیان و ملل وجود دارد. ادیان و مذاهب ایرانیان قدیم، یعنی مذهب زردشتی، مذهب اسلام، در همه این ادیان بوده. و دو عبادت که در تمام ادیان مشترک است، فقط مقررات و شکل آنها فرق دارد، عبارت از نماز و روزه است. این است که در فارسی هم لغات نماز و روزه مطابق با صلات و صوم است. عبادات دیگری مختلف هم مثل حج در اسلام ولی در مذاهب قدیم ایرانی نبوده. این است که لغتی معادل حج در فارسی نداری. زکات هم همین که در ادیان به این صورت نبوده، ولی همه ادیان و مذاهب پیروان خوب را به کمک به دیگران ترغیب می‌کردند. نماز جنبه مثبت بندگی و بیان این مطلب است که خدایا تو را می‌پرستی. روزه مظهر عبادت امساکی است. امساک یعنی خودداری کردن، یعنی خدایا از آنچه از تو دور است ما هم دور می شویم. یکی دارای جنبه منفی، یکی جنبه مثبت. در واقع مسئله به عمل در آوردن خلع و لبس است. چیزهایی را از خودمان خلع یا دور می کنیم و یا چیزهایی را بر خودمان می گیریم و می پوشان. این است که نماز به جنبه لبس برمی گردد و روزه به جنبه خلع. روزه به عبارت ریاضت شرعی دستورالعملی است که خصوصیت آن را اینجا نوشتم. در بین عرفا و در عرفان معمول بوده است روزه امساک است. لغت صوم در عربی به معنای سکون و آرام گرفتن است. امساک کردن یعنی خودداری کردن از هر چیزی من جمله از حرکت که اسمش سکون است. در زمان فارسی به نظر می رسد که روزه از لغت روز بیاید، یعنی منصوب به روز است، چنان که می گوییم یک روز یا سه روزه. ولی دلیل چندان محکمی بر تایید این نظریه نمی رسد. بنابراین عبادتی است که خیلی انسان را به خداوند نزدیک می کند. در حدیث آمده که بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز، روزه، زکات، حج و ولایت. منظور این که نماز و روزه از ارکان اسلام شناخته شده. روزه‌ای که در اسلام واجع است روزه ماه رمضان است که خداوند مقرر کرده است در ماه معینی به این طریق روزه بگیرید. دو روز هم در سال روزه حرام است، یکی روز عید قربان و دیگری روز عید فطر. این دو روز آداب خاصی دارد و روزه در آن حرام است. شاید حکمت این هم این بوده که نشان داده شد که منظور از هر عبادت اطاعت خداست. اگر گفتند بخور، به خوردن عبادت است، و اگر گفتند نخور، نخوردن عبادت است. و در آن دو عید خوردن یعنی روزه نداشتن عبادت است، ولی در ماه رمضان روزه گرفتن و نخوردن عبادت است. روزه از ارکان تربیت نفس است. در بیشتر مواقع ریاضت ها و دستوراتی که می دهند روزه هم جز آن است، چنان که شاعر گوید: سمتو جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. یکی از اینها جوع یا تشنگی، گرسنگی، یعنی روزه است. مرقوم فرموده اند روزه برای تربیت نفس و خودادن بر اطاعت است. نفس همیشه علاقمند است غذا بخورد و به اصطلاح میل خود را انجام بدهد، ولی باید تربیت بشود که در موقعی که دل میگوید یا به اصطلاح عقل شرعی حکم میکنه، بتواند برخلاف آنچه میکرده رفتار و اطاعت کنه. این خودادن نفس است، به آن حتی وحشی ترین حیوانات را تربیت میکنه. سگ تربیت شده فراوان است، حتی بعضی وقتا شیر و پلنگ را هم تربیت میکنه. نفس ما هم از همه این حیوانات درنده تر است. اگر رهایش کنید کار خودش را انجام میدهد و باید تربیتش کنند و عادتش بدهند به اطاعت از آن کسی که قلاده نفس را باید در دست داشته باشد. البته در بعضی انسان ها گاهی ممکن است عقل نتواند افسار سگ نفس را بگیرد. البته سگ که میگوییم نه از لحاظ توهین است، از لحاظ نگهداری و مواظبت است. برای اینکه سگ هم به انسان خیلی خدمت میکند. حتی خرید و فروش حیوانات فضل جایز نیست مگر سگ معلم، سگی که برای انسان خدمت میکند. موقعیت دیگری هم سگ دارد و این است که خداوند سگ را در جایی هم ردیف اصحاب کهف قرار داده و به او هم یک شماره داده است. در آیه قرآن می‌فرماید می‌پرسند عده‌شان چند است؟ بعضی ها می‌گویند 3 نفر و چهارمین آنها سگشان هست و بعضی می‌گویند 5 و ششمین آنها سگشان و غیره. منظور این که او را جزء اصحاب به حساب می آورد. همین که آنها به خواب یا به آن مرگ موقت فرو رفتن، سگشان هم به همان حالت فرو رفت و بعد هم با همان حال بیدار شد. پس سگ که می گوییم منظور یک نیروی قوی مهاجم است. نفس مثلا همیشه خواهشی دارد، از جمله این که تشنه می شود آب می خواهد، یا گرسنه می شود غذا می خواهد. در ماه رمضان در موقع روزه هم همین طورد، همین خواهش ها را دارد. لذا برای تربیت کردن آن لازم است که روزه بگیرد که این قبیل خواهش های او را واقع بشکند. در اینجا تفکیکی برای نفس شده، 2 جنبه قائل شده. یک، نفس را عادت دادن، اما چه کسی عادت بدهد؟ هر دو در درون خود ماست، هم نفس هم آن جنبهی که باید او را تربیت کند. هر دو در درون ماست. شاید این همان چیزیست که بسیاری از روانکاوان امروز به آن خودآگاه و ناخودآگاه گفتند. عرفا میگویند باید متوجه به خداوند باشد. برای اینکه دل مؤمن جایگاه خداوند است و دل وسیله و راه ارتباط انسان با خالق است، دل باید همیشه در اطاعت امر خداوند باشد تا آن ایمانی که خداوند در آیه شریفه فرموده و ما به ما تضمین داده است به دل وارد شود. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اعراب گفتند که ما ایمان آوردیم. خداوند می‌فرماید به آنها بگو شما ایمان نیاوردید، فقط بگویید که ما اسلام آوردید و مسلمان شوید. و لما یدخل ایمان فی قلوبکم، ایمان در دل شما وارد نشده است. بنابراین دل را باید پاک نگاه دارید تا ایمان داخل آن بشود. دل را باید آب و جارو کنیم برای محبوب. نفس هم همین معنی فراوانی است، ولی در اینجا عبارت از آن جنبه مشترکی که بین ما و سایر حیوانات است که اسمش را عرفاً غریزه می گذارن. یعنی احتیاجات بدنی. باید کاری کنیم که دل بر نفس تسلط داشته باشد، نفس را به اطاعت وادار کند که جلوی خواهش های نفس بایستد. خلاصه دل بر اعضا و جوارح ما حاکم باشد نه نفس. روزه به این کار کمک می کند، مثل آن تربیتی است که حیوان وحشی را به آن رام می کند. چنان که همه دیدیم سگ تربیت شده فراواند، دل ما هم باید این کار را بکند و نفس را بر کاهاندن قوای حیوانی و یافتن صفات روح تربیت کند. وقتی که از جسم قدری کاهاندیم، روح صفا پیدا می کند. سعدی می گوید نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. هرچه نفس قوی تر و نیازهای بدن آن بیشتر باشد، دل بیشتر در معرض وسوسه است، چنان که یا گرسنه می شود یا تشنه و امثال اینها. آن وقت دیگر حواسش پرت می شود، دل به کار خودش نمی رسد. اما اگر آن را عادت بدهیم، خواهش های نفس کمتر می شود. هم باید کاری بکنیم که خواهش های نفس کم بشود و هم در مقابل بسیاری از خواهش ها بتواند بایستد. دل باید خودش را چنان عادت بدهد که هر وقت به نفس گفت بایست، بایستد. مسئله عادت در روانشناسی بسیار بحث شده. عادت آنقدر در رفتار مؤثر است که بعضی از روانشناسان زندگی انسان را اساساً بر مبنای عادت می‌گیرند و به مکتب اصالت عادت قائلند. یعنی می‌گویند انسان همه چیز را بر حسب عادت انجام می‌دهد. عادت محاسنی دارد، ولی یک عیبی هم که دارد این است که اراده انسان را کم می کند. آن کسی که بر حسب عادت کار می کند، خودش تقریبا خبر ندارد. روزه یکی از فوایدش این است که ما تغییر عادت می دهیم، که مطیع عادت نباش. خداوند نمی خواهد که انسان مطیع هیچ نیرویی ولو نیروی که خودش مقرر کرده جز امر الهی باشد. خداوند اجازه نداده و بشر را مجاز نکرده که هیچی از غرایز 100% بر او حاکم باشد، بلکه باید اراده و نیت خالص داشته باشد. یکی از فواید روزه هم ترک عادت هست. هر گونه خودداری هم همینطور است. این است که در واقع علاج بعضی از ناراحتی ها هم روزه است، یا خودداری های دیگر که در دستورات ذکر شده. یک حکمت دیگر روزه هم این است که حال ضعفا و آنهایی را که حتی نان شب ندارند با خبر بشود، و این امر از آثار اجتماعی روزه است. روزه هم آثار انفرادی دارد، هم آثار اجتماعی. همچنین اگر اعتدال را رعایت کنی، که کلوا و اشربوا و لا تسرفوا را رعایت کنی، سلامتی و تندرستی که وعده داده دهد حاصل می شود. نقل از طبیبی از یکی از شهرها به مدینه آمد. مدتی در مدینه ساکن بود. بعد از یک سال آمد خدمت پیامبر عرض کرد من آمدم اینجا ولی هیچ کس به من مراجعه نمی کند و در تمام این مدت مریضی نداشتم. حضرت فرمودند ما کمتر مریض می شویم. پرسید چرا؟ فرمودند آیه کلوا و اشربوا و لا تسرفوا را رعایت می کنیم. ما خوردن و آشامیدن را ترک نمی کنیم ولی زیاد روی هم نمی کنیم. که اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. آن طبیب تصدیق کرد و گفت این بهترین راه برای بهداشت و تأمین سلامت انسان است. البته سلامت جسمی در روزه مشهود است. منتها خیلی از روزها غالبا میبینیم یک حالت ضعف و کسالتی هم پیدا میشود. دلیل آن را هم به دنبال این مطلب شرح داده اند. در مورد حال کسالت هم فرموده که مربوط به روزه نیست، مربوط به عدم رعایت بهداشت روزه است که چطور روزه بگیر. بقیه چون زیاده باشه از دفعه دیگه انشاءالله که ما این دستوراتی که میگن بخونیم مرتب و یاد بگیریم و عمل کنیم.